به نام خدا، این پادکست هلسینکست هست. هلسینکست پادکستی است پیرامون اخلاق در پژوهش و انتشارات علمی که به حمایت و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ضبط، تهیه و در دسترس شما مخاطبین عزیز قرار گرفته. من پیام کبیری هستم و با اپیزود 11 هلسینکست با موضوع تاییدی کمیته اخلاق در پژوهش رضایت آگاهانه بیمار در خدمت شما خواهم بود. اخلاق در پژوهش انسانی یکی از ارکان اصلی صداقت علمی است که به طور معمول تضمین میکنه مطالعات با احترام به کرامت، حقوق و رفاه شرکت کنندگان انجام بشن. پایبندی به اصول اخلاقی مانند اون چیزی که در اعلامیه و بیانیه هلسینکی اومده نه تنها از افراد محافظت میکنه، بلکه اعتبار و اعتماد عمومی رو به نتایج پژوهش‌های علمی تقویت میکنه. اهمیت رعایت اصول اخلاقی فراتر از فرایند انجام خود پژوهشه و به تعهدات قانونی و اخلاقی پژوهشگران نسبت به شرکت کننده ها مربوط میشه. هر اقدامی از اخذ رضایت آگاهانه گرفته تا دریافت تاییدیه از کمیته های اخلاق نشون دهنده تعهد پژوهشگران به اولویت بخشی حقوق انسانی و کاهش خطرات احتمالیه. علاوه بر این، شفافیت در گزارش کردن ملاحظات اخلاقی در مقالات علمی پاسخگویی رو تقویت میکنه و به ترویج فرهنگ صداقت در جامعه علمی کمک میکنه. با تاکید بر اهمیت اخلاق در پژوهش، نه تنها کیفیت پژوهش ها ارتقا پیدا میکنه، بلکه قدر و جایگاه اعتمادی که شرکت کنندگان به فرایند علمی پژوهش ها دارند حفظ میشه. این تعهد برای پیشبرد دانش و در عین حال برای احترام به ارزش‌ها و حقوق همه افراد درگیر و شرکت کنندگان در مطالعه یک اصل ضروری و اساسیه. پرداختن به اصول اخلاق در پژوهش بحث مفصلی است که معمولاً در یک اپیزود قابل جمع‌بندی و ارائه نیست. در این پادکست و به طور مشخص در این قسمت ما فقط به اهمیت دریافت تاییدیه اخلاقی از کمیته های مربوطه پیش از آغاز مطالعه و همینطور رعایت دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی می‌پردازیم. همچنین در این اپیزود به بحث رضایت آگاهانه در گزارش انواع مطالعات گزارش مورد یا گزارش موارد متعدد با معادله انگلیسی کیس ریپورت و کیس سریز و الزامات سردبیران مجلات علمی برای نظارت بر حقوق شرکت کنندگان در پژوهش ها میپردازیم. تمام پژوهش های انسانی، یعنی تمام پژوهش هایی که بر روی انسان ها، نمونه های بیولوژیک یا داده های انسانی انجام میشن، باید مطابق با اصول اعلامیه هلسینکی طراحی و اجرا بشن. بیانیه هلسینکی مجموعی از اصول اخلاقی متعدده که توسط انجمن جهانی پزشکی یا World Medical Association طراحی و تدوین شده و به عنوان راهنمای پژوهش‌های پزشکی که بر روی انسان انجام میشه منتشر و در دسترس قرار گرفته. این بیانیه نخستین بار در سال 1964 میلادی تصویب شده و از اون زمان تا کنون چندین بار به روزرسانی و روزآمد شده و آخرین نسخه اون در سال میلادی 2024 منتشر شده و در حال حاضر در دسترسه. هدف اصلی بیانیه هلسینکی حفاظت از حقوق، امنیت و رفاه شرکت کنندگان در پژوهش‌های پزشکی است و به عنوان یکی از اصول اخلاق در انتشار شناخته میشه. این بیانیه بر احترام به کرامت و خودمختاری افراد تاکید داره و پژوهشگران را ملزم می‌کنه که پیش از انجام هر گونه پژوهشی رضایت آگاهانه شرکت کنندگان در اون مطالعه رو کسب کنند. همچنین تاکید می‌کنه که هر پژوهشی باید دارای توجیه علمی و مبتنی بر دانش پیشین باشه. یکی دیگه از اصول کلیدی این بیانیه ارزیابی دقیق منافع و خطرات پژوهشه تا از آسیب به شرکت کنندگان جلوگیری بشه. علاوه بر این، تمام پروتکل‌های پژوهشی باید توسط یک کمیته اخلاقی مستقل بررسی و تایید بشن. برای گروه‌هایی که در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند، بیانیه هلسینکی محافظت بیشتری ارائه می‌کنه و شفافیت در انتشار پژوهش چه مثبت و چه منفی رو یک اصل ضروری می‌دونه. با این حال، این بیانیه الزام قانونی نیست و کشورها عموماً با الهام از این بیانیه راهنمای اخلاق در پژوهش خودشون رو طراحی و تدوین می‌کنن. در کشور ما یک راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش و 7 راهنمای اختصاصی اخلاق در پژوهش‌های مرتبط در شرکت کننده های انسانی تدوین شده. این راهنماها به صورت مشخص شامل راهنمای اخلاقی کارآزمایی‌های بالینی، راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین، راهنمای اخلاقی پژوهش‌های ژنتیک پزشکی، راهنمای اخلاقی پژوهش بر سلول‌های بنیادی و بازساختی، راهنمای اخلاقی پژوهش بر عضو و بافت انسانی و راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب‌پذیر. آخرین راهنمای اختصاصی اخلاق در پژوهش تحت عنوان راهنمای اخلاق در پژوهش‌های مرتبط با HIV و AIDS تدوین شده و در دسترسه. پیش از آغاز یک مطالعه باید برای تمامی پروژه‌های تحقیقاتی با شرکت کننده‌های انسانی از کمیته اخلاق در پژوهش تاییدیه اخلاقی دریافت شده باشه تا این اطمینان حاصل بشه که مطالعه با دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی برای تحقیق بر روی انسان‌ها مطابقت داره. به علاوه اخذ این تاییدیه باید در متن مقاله حاصل از اون پژوهش درج بشه و جزئیات نام کمیته اخلاق و همینطور شماره مرجع یا مجوز صادر شده هم به صورت مشخص ارائه بشه. اخذ تاییدیه اخلاقی و رضایت برای گزارش داده‌های انسانی یک اصل ضروری و الزامیه. به ویژه داده‌هایی که میتونن به یک فرد خاص نسبت داده بشن و یا او رو شناسایی کنن. با این حال برای پایگاه‌های داده عمومی مانند نظرسنجی‌های ملی سلامت، استفاده ثانویه از داده‌ها به طور معمول نیازی به اجازه یا تاییدیه اخلاقی نداره. اما منشأ و هدف داده‌ها باید به صورت شفاف اعلام و بیان بشه. در مورد تصاویر سیتی اسکن که به صورت عمومی به اشتراک گذاشته شدن، نویسندگان باید منبع داده رو به صورت واضح و آشکار ذکر کنن و توضیح بدن که این داده‌ها ناشناس شدن و رضایت بیماران برای مشارکت در مطالعه و همچنین اشتراک گذاری عمومی از ابتدا داده شده. پایگاه مربوطه باید تاییدیه کمیته اخلاق برای جمع‌آوری و اشتراک گذاری این داده‌ها رو به محققانی که قصد مطالعه و انتشار ثانویه اطلاعات دارند ارائه کنه. ویراستار میتونه تاییدیه اخلاقی و مجوزهای مربوط به مطالعه اول که داده‌های مطالعه را تضمین کرده در صورت لزوم درخواست کنه. در تحقیقاتی که شامل حیوانات هستند و یا آزمایشاتی که شامل مطالعات میدانی بر روی حیوانات میشن، باید مطابق با دستورالعمل‌های ملی یا بین‌المللی طراحی و اجرا شده باشند. سایت کمیته ملی اخلاق در پژوهش کشور تمام این راهنماها و شیوه‌نامه‌های مربوط به کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی رو ارائه داده. طبق ضوابط کشورمون، پژوهشگرها برای پروژه‌های پژوهشی بر روی حیوانات باید ضمن رعایت این موازین از یک کمیته اخلاق کار بر حیوانات آزمایشگاهی نیز تاییدیه مربوطه رو دریافت کرده باشند. پژوهش‌های آزمایشگاهی باید منطبق با سیاست‌های ایمنی زیستی و امنیت زیستی ملی انجام بشن. بر اساس ضوابط ملی کمیته کشوری اخلاق در پژوهش، پروژه‌های آزمایشگاهی باید تاییدیه کمیته ایمنی زیستی رو کسب کنند. تحقیقی که به طور منطقی محتمل باشه دانش، اطلاعات، محصولات یا فناوری‌هایی ارائه بده که بتونه مستقیماً مورد سوء استفاده قرار بگیره و تهدیدی برای سلامت عمومی یا محیط زیست ایجاد کنه، باید نشون بده که چه اقداماتی برای کاهش خطرات مرتبط با تحقیق خود انجام داده و یا خواهد داد. در مقالات گزارش مورد یا گزارش موارد معمولاً علائم و نشانه‌های بالینی، نتایج آزمایش‌های انجام شده و تشخیص احتمالی ارائه شده و نهایتاً پیگیری و سرانجام مورد خاص تا بررسی‌های آسیب شناختی و رویکردهای تشخیصی غیر معمول گزارش میشه. در این نوع مقالات اخذ رضایت آگاهانه از بیماران برای انتشار اطلاعاتشون حتی به صورت بینام یک الزامه. مطالعات کیس ریپورت گزارش اطلاعات مربوط به یک نفر بیماره، اما منظور از کیس سریز گزارش اطلاعات بالینی بیش از یک نفر بیمار هست. باید توجه کرد که کارآزمایی‌های بالینی با حجم نمونه یک نفر طبعا مقالات کیس ریپورت یا گزارش مورد محسوب نمیشه. کشورها تعاریف متفاوتی از این که کیس سریز ها آیا اساسا تحقیق محسوب میشن و نیاز به تایید کمیته اخلاق دارند و یا خیر ارائه کردند. به عنوان مثال در ایالات متحده برخی کمیته‌های اخلاق در پژوهش کیس سریز رو وقتی تحقیق محسوب می کنند که حجم نمونه بیش از 3 نفر داشته باشند. در کشور ما هم برای انتشار کیس ریپورت ها و همینطور کیس سریز ها نیاز به اخذ تاییدیه کمیته اخلاق به عنوان یک اصل شناخته و اعلام شده. در واقع کمیته اخلاق در پژوهش اخذ رضایت بیماران و رعایت حداکثر محرمانگی در متن مقاله رو بررسی و تایید می کنه. نویسندگان این مقالات برای اطمینان از درج تمام جزئیات اصلی مرتبط با بیمار باید طبق دستورالعمل منتشر شده به نام کیر عمل کنند. رضایت بیمار برای انتشار مقاله کیس ریپورت یا کیس سریز یکی از الزامات مورد درخواست مجلات برای این نوع مقالاته. نویسندگان کیس ریپورت یا کیس سریز ملزم به اخذ اعلام رضایت بیمار یا بیماران و همینطور ذکر و درج اون در متن مقاله هستن. در این قسمت از این اپیزود به بیان یک سناریو و بررسی اون میپردازیم. پزشکی برای گزارش بروز علائمی خاص از یکی از بیمارانش مایله که اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی بیمار رو به همراه تصاویری از عوارض پوستی روی صورت و اندامهای بیمار به صورت یک کیس ریپورت منتشر کنه. برای غیر قابل شناسایی کردن بیمار چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ کنار هم گذاشتن مجموعی از اطلاعات ممکنه فرد رو قابل شناسایی کنه. بنابراین علاوه بر اطلاعات مشخص کننده هویت شخصی خود فرد بیمار، مواردی از قبیل تاریخ بستری، محل ارائه مراقبت، تعداد خواهر و برادر و هر اطلاعات دیگه‌ای که ارتباطی با ماهیت بیماری نداره، نباید در متن دست نوشته مورد اشاره قرار بگیره و ذکر بشه. در عکس صورت بخش‌های غیر مرتبط با علائم باید پوشانده بشه به نحوی که تصویر تا حد امکان غیر قابل شناسایی باشه. به عنوان مثال اگر زایات جلدی در اطراف چانه است، میشه عکس برش داده شده که فقط این ناحیه از صورت رو نشون میده در گزارش و مقاله منتشر کرد. مطالعه که در سال 2010 میلادی منتشر شده به شکل تجربی نشون داده که روش سنتی پوشاندن چشم‌ها به طور قابل توجهی در غیر قابل شناسایی کردن افراد شکست می‌خوره. در واقع هرچه بیشتر از صورت پوشانده بشه احتمال شناسایی فرد کمتر میشه. با این حال افرادی وجود دارن که هر چقدر هم از صورتشون رو بپوشونید باز هم قابل شناسایی باقی میمونن. این کار بر اهمیت کسب رضایت قبل از انتشار و همچنین تلاش برای پنهان کردن هویت بیمار تاکید می‌کند. در شجره نامه‌ها نیز تا حدودی که صدمه‌ای به ماهیت انتقال بیماری نزنه، میشه از ذکر تعداد خواهر و برادر و یا حتی جنسیت اونها اجتناب کرد. در زمان کسب رضایت آگاهانه از بیمار، پژوهشگر باید به بیمار این موضوع رو منتقل کنه که علارغم تلاش‌های او برای ناشناس ماندن و ناشناس کردن مورد گزارش شده، احتمال کمی وجود داره که بیمار شناسایی بشه و رضایت اونها پس از انتشار پژوهش‌ها قابل ابطال و یا بازپسگیری نخواهد بود. به عنوان بخشی از فرایند کسب رضایت در مطالعات گزارش مورد، بیمار باید این فرصت رو داشته باشه که پیش از انتشار مطالعه پیشنویس مقاله رو بخونه و اگر عکسی از او در مقاله قرار گرفته اون رو ببینه و ملاحظه کنه. اما چرا تنها ناشناس‌سازی بیمار برای انتشار گزارش موردها کافی نیست؟ واضحه که ناشناس‌سازی جایگزینی برای رضایت آگاهانه نیست، به دلیل ذات خاص مقالات گزارش موردی که اغلب به توصیف موارد جدید یا نادر بیماری‌ها می‌پردازند، حذف نام و سایر مشخصات افراد کافی نیست تا مانع از شناسایی اونها بشه. نمونه‌هایی از اطلاعات شناسایی شامل توصیف تاریخچه‌های فردی، عکس‌ها، تصاویر اشعه ایکس یا شجرنامه‌های ژنتیکیه. گزارشی که حاوی اطلاعات کافی برای شناسایی بیمار باشه، در واقع به طور کامل ناشناس‌سازی نشده. تلاش برای ناشناس‌سازی کامل یک مورد، هر چند ممکنه از دیدگاه آموزشی اون رو کمتر مفید کنه، با این حال باید توسط نویسندگان تا حد امکان مورد توجه و اجرا قرار بگیره. و همینطور لازمه که نویسندگان دقت کنن که نامها و سایر مشخصات بیمار در متن یا تصاویر مقاله گنجانده نشده باشه. داشتن رضایت بیمار برای انتشار مقاله البته به این معنا نیست که از حد اکثر تلاش برای کاهش خطر شناسایی بیمار صرف نظر بشه. یک متخصص اطفال برای گزارش 6 مورد بروز اختلالات حرکتی که به طور مشابهی با علائم اختلال تنفسی انسدادی همراه بودند، مایله که این 6 مورد بیمار رو به صورت یک کیس سریز منتشر کنه. سوال اینه، آیا باید از کمیته اخلاق مصوبه بگیره؟ آیا نیاز به اخذ رضایت آگاهانه از بیماران هست؟ همونطور که گفتیم، در کشور ما برای انتشار مقالات کیس سریز و کیس ریپورت نیاز به اخذ تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهشه. همینطور باید از والدین کودکان رضایت آگاهانه گرفته بشه و در این حال ممکنه کمیته اخلاق بسته به سن، سطح درک، بلوغ کودک، دریافت موافقت خود کودک رو هم لازم بدونه. در مورد نوجوانانی که به سن قانونی نرسیدن اما مفهوم انتشار در مجلات رو متوجه میشن، به خصوص در مواردی که ممکنه اطلاعاتی از اونها قابل شناسایی باشه، منطقیه که گزارش با موافقت اونها منتشر بشه. موافقت افراد زیر سن قانونی رضایت قانونی نیست، اما نشان دهنده احترام به حقوق و البته نظرات کودک. فرم رضایت انتشار اطلاعات بیماران در مقالات کیس ریپورت و کیس سریز با رضایت به درمان یا رضایت به شرکت در پژوهش متفاوته. رضایت باید از بیمار یا در صورتی که فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشه، از نماینده قانونی او اخذ بشه. رضایت بیمار برای انتشار یک گزارش موردی میتونه پس از نوشته شدن مقاله اما قبل از ارسال اون اخذ بشه. فرم رضایت باید تکمیل، امضا و در شرایط و محیطی امن برای استفاده‌های آتی نگهداری بشه. مجلات جز در مواردی که مشکوک به رعایت حقوق شرکت کنندگان باشند، نباید فرم‌های رضایت امضا شده توسط بیماران را درخواست کنند. زیرا دریافت و نگهداری اطلاعات محرمانه بیماران میتونه اونها را مشمول مسئولیت‌های قانونی حفظ حریم خصوصی یا اطلاعات بیماران کنه. مجلات باید یک نسخه خالی و پر نشده از فرم مورد نظر خودشون رو در وبسایت مجله قرار بدن و از نویسندگان بخوان تایید کنن که این فرم یا فرمی که شامل تمام عناصر این فرمه توسط بیمار یا نماینده قانونی وی امضا شده و در اختیار نویسندگان مقاله هست. اگر بیمار یا تصمیم گیرنده جایگزین او فرمی رو امضا کرده باشه که با فرم مورد قبول مجله تفاوت داره، نویسندگان موظفند که یک نسخه خالی از اون فرم رو به مجله ارائه کنند تا اطمینان حاصل بشه که همه عناصر ضروری در فرم مربوطه گنجانده شده. نویسندگان باید اعلام کنند که نسخه اصلی فرم امضا شده در مرکز درمانی بیمار نگهداری میشه و در صورت لزوم در دسترس هست. در این قسمت به اطلاعات میپردازیم که باید در فرم‌های رضایت‌نامه آگاهانه ذکر بشن و حتماً در این فرم‌ها از قبل گنجانده شده باشن. از اطلاعاتی که باید در این فرم‌ها درج بشن، مشخصات بیمار و امضا کننده فرم به عنوان اولین بخشه. فرم رضایت‌نامه باید بخشی برای نام بیمار و نام فردی که فرم رو امضا می‌کنه یا به هر نحو دیگه‌ای اون رو تکمیل و علامت‌گذاری می‌کنه داشته باشه. اگر بیمار امضا کننده نیست، باید رابطه یه فرد امضا کننده، مثلا نماینده قانونی یا ولی و یا سایر ارتباطات فامیلی یا نسبتی فی با بیمار مشخص بشه. در صورت کسب رضایت از نماینده قانونی، فرم باید شامل بیانیه‌ای باشه که نشون بده فرد یا گروه مذکور از نظر قانونی، ذهنی یا جسمی قادر به ارائه رضایت نیست و دلیل اون هم ذکر بشه. از جمله این افراد میتونیم کودکانی رو نام ببریم که زیر سن قانونی هستند، یا افرادی که ناتوانی‌های شناختی یا ذهنی دارند، یا افرادی که فوت شدند و دیگه در دسترس نیستند. در این موارد به ویژه باید توجه کرد که ممکنه به عنوان مثال کودکان پیامدهای آینده انتشار رو درک نکنند. دومین جزئی که در این فرم‌ها باید حتماً درج بشه، مشخصات فرد توضیح دهنده و تکمیل کننده فرمه. فرم باید شامل بخشی برای نام، امضا و اطلاعات تماس فردی باشه که فرم رو برای بیمار یا نماینده قانونی وی توضیح داده و تکمیل کرده. این فرد معمولاً همون کسیه که گزارش موردی رو تهیه می‌کنه و یا به عنوان نماینده فرد یا نویسنده مقاله گزارش مورد مشخص و اعلام شده. سومین بخشی که در فرم‌های رضایت نامه آگاهانه ذکر میشه، حفظ حریم خصوصی بیماره. فرم‌ها باید مشخص کنن که چه اطلاعاتی از بیمار در گزارش مربوطه آورده میشه. آیا مقاله شامل تصاویری از بیمار هم میشه یا خیر؟ آیا انتشار مقاله در مجله چاپی است یا صرفاً به صورت آنلاین در وبسایت مقاله در دسترس قرار میگیره؟ و همینطور در مورد بینام کردن اطلاعات بیمار باید توضیح کافی داده بشه. امضای فرم رضایت‌نامه حقوق حریم خصوصی بیمار رو از بین نمیبره. با این حال متن باید به وضوح بیان کنه که با وجود تمام تلاش‌های کادر پزشکی برای حفظ محرمانگی و رعایت بهترین رویه‌های مجله، امکان شناسایی بیمار توسط فردی در نقطه‌ای از دنیا وجود داره، به ویژه اگر گزارش موردی به صورت آنلاین و در دسترس عموم منتشر بشه. چهارمین موردی که در فرم‌های رضایت‌نامه آگاهانه باید درج بشه، حق بیمار از انصراف از رضایته. فرم‌ها باید بیان کنند که بیمار میتونه در هر زمانی قبل از انتشار مقاله رضایت خودش رو لغو کنه، اما پس از انتشار اطلاعات لغو رضایت دیگه امکان پذیر نیست. پنجمین موردی که در فرم‌های رضایت‌نامه آگاهانه باید به صورت الزام‌آور درج بشه، استفاده‌های کنونی و آینده از اطلاعات مندرج در اون مقاله است. فرم‌ها باید به وضوح بیان کنند که از گزارش موردی منتشر شده چه استفاده‌هایی ممکنه صورت بگیره. از جمله انتشار چاپی یا آنلاین، چه با دسترسی رایگان و چه پرداخت حق اشتراک. همینطور استفاده از اون مقاله در سخنرانی‌ها، وبینارها و جلسات آموزشی یا پژوهشی آینده باید مورد اشاره قرار بگیره. ششمین موردی که در فرم‌های رضایت‌نامه آگاهانه ذکر میشه، تایید رضایت به انتشار مقاله است. فرم‌ها باید نشون بدن که بیمار یا تصمیم گیرنده قانونی جایگزین او با انتشار مقاله موافقت کرده. همچنین باید مشخص بشه که آیا بیمار یا تصمیم گیرنده قانونی جایگزین او نسخه نهایی مقاله گزارش موردی رو که قرار منتشر بشه از جمله تصاویر او دیدند و تایید کردند. اگر نسخه نهایی دیده نشده باشه، باید مشخص بشه که بیمار یا نماینده قانونی او بدون مشاهده نسخه نهایی دست نوشته با انتشار اون موافقت کردند. لینک یک نمونه فرم رضایت آگاهانه دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی ناشران معتبر در توضیحات این پادکست قرار داده شده. سناریوی پایانی این اپیزود رو اگر اجازه بدید با هم مرور کنیم. پزشکی مایل عارضه جانبی ناشی از مصرف دارو در بیمارش رو به صورت یک کیس ریپورت منتشر کنه. متاسفانه بیمار به دلیل شدت عوارض بیماری فوت کرده. با توجه به مرگ بیمار و عدم امکان اخذ رضایت از بیمار، چه اقدامی رو پزشک بر انتشار اخلاقی مطالعه کیس ریپورت خودش باید انجام بده؟ در صورتی که پزشکی بخواد گزارش عوارض جانبی مصرف دارو که منجر به فوت بیمار شده رو منتشر کنه و امکان اخذ رضایت از بیمار وجود نداشته باشه، باید ابتدا برای اخذ رضایت از خانواده یا قیم قانونی بیمار تلاش کنه. پزشک باید با توضیح شفاف هدف انتشار گزارش، اهمیت علمی اون و همینطور تضمین ناشناسازی کامل اطلاعات بیمار، موافقت خانواده بیمار متوفا رو جلب کنه و اگر اخذ رضایت از خانواده بیمار ممکن نباشه، موضوع باید به کمیته اخلاق در پژوهش ارجاع داده بشه. کمیته اخلاق در پژوهش میتونه با در نظر گرفتن اهمیت علمی گزارش و تضمین ناشناسازی کامل اطلاعات اجازه انتشار رو صادر کنه و در نهایت هنگام ارسال گزارش به مجله، دلایل عدم امکان اخذ رضایت و روش‌های حفظ حریم خصوصی بیمار رو توضیح بده. ضمن تأکید مجدد بر آنچه تاکنون درباره عدم وجود ضمانت ناشناسازی مقالات گزارش مورد و لزوم اخذ رضایت آگاهانه برای انتشار این نوع مقالات، باید این رو هم تأکید کنیم که در شرایط استثنایی ممکنه کمیته اخلاق در پژوهش و به شرط وجود همزمان سه شرط این الزام رو لغو کنه. شرط اول، منافع عمومی بر آسیب‌های احتمالی مرجح باشه. شرط دوم، امکان اخذ رضایت وجود نداشته باشه. و شرط سوم، بعید باشه که یک فرد منطقی به انتشار اطلاعات مورد نظر اعتراض کنه. در این اپیزود به اهمیت رعایت اصول اخلاقی در پژوهش‌های انسانی و گزارش‌های موردی پرداختیم. رعایت این اصول نه تنها نشان دهنده تعهد پژوهشگر به کرامت و حقوق شرکت کنندگان در پژوهشه، بلکه اعتماد عمومی به نتایج علمی رو نیز تقویت می‌کنه. گفتیم که در گزارش‌های موردی ناشناسازی اطلاعات به تنهایی کفایت نمی‌کنه و رضایت آگاهانه بیمار یا نماینده قانونی اون یک ضرورت انکارناپذیره. در کشور ما برای انتشار چنین گزارش‌هایی اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق در پژوهش یک الزامه. حتی در مواردی که بیمار فوت کرده، تلاش برای جلب رضایت خانواده و توضیح شفاف اهمیت علمی این گزارش‌ها ضروریه. این فرایند نه تنها به لحاظ اخلاقی، بلکه از نظر قانونی و حرفه‌ای نیز اعتبار پژوهش رو تضمین می‌کنه. همینطور به مسئولیت سردبیران مجلات علمی در اطمینان از رعایت حقوق شرکت کنندگان در پژوهش نیز پرداختیم و با هم دیگه مواردی رو مرور کردیم. توجه پژوهشگران و مجلات در حفظ محرمانگی و رعایت حقوق انسانی نشون دهنده یک تعهد مشترک به صداقت علمیه. با پایبندی به این اصول می توان پژوهش‌هایی رو انجام داد که نه تنها به پیشبرد علم کمک می‌کنن، بلکه انسانی بودن علم رو هم به عنوان یک اصل و ضرورت به نمایش می‌ذارن. به پایان اپیزود 11 هلسینکست رسیدیم. این اپیزود که پیرامون موضوع تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش و رضایت آگاهانه بیمار بود، توسط سرکار خانم دکتر فریبا اصغری و همینطور مرضیه سمیعی نوشته شده بود و همکارمون سرکار خانم دکتر فرزانه شیرانی زحمت ویرایشمون رو بر عهده داشت. خیلی ممنون که در این قسمت از این اپیزود هم همراه ما بودین. میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و همینطور نقدها و نظرات خودتون رو با ما از طریق این شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. همینطور خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به دیگران و دوستان خود معرفی کنید و با اونها به اشتراک بگذارید. اگر پرسش، نکته، ابهام و یا موردی برای توضیح و یا تهیه عناوین پادکست های مشابه بعدی دارید، میتونید اون رو از طریق آدرس ایمیل درج شده در توضیحات این پادکست در پادگیرها با ما در میون بگذارید. آدرس شبکه‌های اجتماعی و همینطور ایمیل پادکست رو میتونید در بخش توضیحات این اپیزود در پادگیرها مشاهده و پیدا کنید. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و مطالبی که در این اپیزود از پادکست هلسینکست به سمع شما رسید مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.